بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
درود فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی. آرزوی تندرستی و شادکامی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه 25 خرداد ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 15 روز از ماه ژوئن سال 2002 میلادی. از این لحظه با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی درباره تازه ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و ورزش همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام میزبان شما خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید شنونده برنامه‌های امروز ما باشید و این برنامه‌ها را بپسندید. درباره ایران از جمله از روابط اقتصادی ایران با کشورهای جهان خواهیم گفت، دیدگاه‌های یک کارشناس را درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران خواهیم شنید و از تکرار اتهام‌های نماینده آمریکا در افغانستان علیه ایران آگاه خواهیم شد. در گزارش‌های خبری بین‌المللی از آنچه در شورای بزرگان افغان می‌گذرد خبر می‌گیریم، از شدت گرفتن نبرد لفظی میان آمریکا و عراق و خبرنگارانمان در گوش و کنار جهان نیز تازه ترین تحولات در نقاط خبرساز را گزارش می کنند. و البته نتایج بازی های جام جهانی را هم دنبال خواهیم کرد. مثل هر روز جام جهانی امروز 2 تیم حاضر در مرحله 1/4 نهایی را شناخت. در ساعت 3 نیز با برنامه های جالب فرهنگی در کنار شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان های تازه خبری را بشنویم. از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. تانک‌های اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی این کشور وارد جنین در کرانه باختری رود اردن شدند. ترکیه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره قبرس اعتراض کرد. با نظرخواهی عمومی درباره نظام حکومتی کشور را آغاز کرد. نتایج انتخابات پارلمانی جمهوری چک، نتایج اولیه این انتخابات نشان می‌دهد که سوسیال دموکرات‌ها بیشترین کرسی‌ها را خواهند گرفت. نماینده آمریکا در مذاکره با کره شمالی مذاکرات دیروز را مفید و با دوام توصیف کرد. در ایران معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی خواستار همکاری بازرگانی ایران و آمریکا شد. و معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید تنها بر اساس یک شایعه دادگستری کل استان تهران اطلاعیه منع مذاکره با آمریکا را صادر کرد. خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را حدود 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. همچون هر روز در نیم ساعت نخست برنامه رادیو آزادی گزارش‌های خبری بین‌المللی را می‌شنویم. وزارت امور خارجه آمریکا به یک دیپلمات عراقی دستور داده است از آن کشور خارج شود. در همین حال یک گزارش حاکی است که جورج دبلیو بوش تصمیم دارد حکومت صدام حسین را سرنگون سازد و ممکن است بدون هشدار قبلی به عراق حمله کند. همایون مرج از واشنگتن گزارش می‌دهد.
دلیل اخراج عراقی مورد بحث که منابع دیپلماتیک او را عبدالرحمن سعد دبیر اول هیئت نمایندگی عراق در سازمان ملل متحد معرفی کردند، فعالیت‌های مغایر با رفتار دیپلماتیک توصیف شده است، عبارتی که معمولاً برای جاسوسی به کار می‌رود. یک مقام آمریکایی گفت در یادداشتی که به هیئت نمایندگی عراق تسلیم شده، خواسته می‌شود عبدالرحمن سعد تا پایان ماه جاری آمریکا را ترک کند. بر اساس رویه‌های جاری او باید ظرف 24 ساعت پاسخ دهد. همچنین می‌تواند با این دستور از در چالش درآید. از نوامبر سال 1988 زمانی که مناسبات دیپلماتیک هنوز بین واشنگتن و بغداد برقرار بود، آمریکا هیچ دیپلمات عراقی را اخراج نکرده است. در میان گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از منابع وابسته به دولت بوش حاکی است، عملیات نظامی آمریکا علیه عراق چنان تر خواهد شد که با برانگیختن ارتش علیه صدام حسین در نخستین مراحل هرچه سریع‌تر به پایان برسد. آنها گفتند پیش از هر گونه حمله یک سلسله برنامه پنهانی برای جلب حمایت برخی از فرماندهان عراقی به اجرا گذاشته خواهد شد و یک مبارزه اطلاعاتی و تبلیغاتی برای نیروهای عراقی روشن خواهد ساخت که قصد آمریکا تنها سرنگونی صدام حسین است، نه حکومت بر عراق. دولت بوش هنوز هیچ طرح جنگی یا جدول زمانی مشخصی برای حمله به عراق تهیه نکرده است. با وجود این، به نقل از منابع نظامی گفته می شود فرماندهی مرکزی آمریکا که بر عملیات نظامی متحدان در خلیج فارس نظارت می کند، سرگرم بررسی طرح‌های گوناگون است که تا حدودی بر جنگ روانی با هدف به وجود آوردن نارضایتی و سرکشی در میان سربازان عراقی استوار خواهد بود. آنها یادآور می‌شوند که جنگ باید به صورتی انجام گیرد و به سرعتی پایان پذیرد که کمترین تلفات به غیر نظامیان وارد آید و عراق مجالی برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی پیدا نکند. دو ماه پیش روزنامه‌ها به نقل از جنرال تامی فرانکس، سرپرست فرماندهی مرکزی، گزارش دادند که برای عملیات نظامی در عراق به 200,000 سرباز شامل 5 لشکر زمینی نیاز خواهد بود. اما برخی از تصمیم گیران سیاست‌های جنگی در پنتاگون یک حمله گسترده هوایی با استفاده از مهمات هدایت شونده دقیق را بر یک نیروی زمینی عظیم ترجیح می‌دهند. برخی بر این باورند که عناصر اصلی نیروهای مسلح عراق به سرعت علیه رژیم صدام شورش خواهند کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی می‌نویسد پرزیدنت بوش تصمیم دارد علی‌رغم نظریات برخی از رهبران نظامی و قانونگذاران آمریکا و نیز متحدان صدام حسین را سرنگون کند و ممکن است احساس کند که لازم است این کار را بدون هشدار قبلی انجام دهد. اکثر تحلیلگران بر این نظرند که آقای بوش با هشدارهای به صدام حسین و بسیج آگاهانه سربازان آمریکایی به تدریج حمایت عمومی را در داخل و خارج به دست خواهد آورد. از سوی دیگر پرسشی که در محافل نظامی و سیاسی مطرح است این است که پاسخ عراق احتمالاً چه خواهد بود. منابع گوناگون یادآور می‌شوند امکان دارد عراق سلاح‌های کشتار جمعی را علیه نیروهای آمریکایی به کار بگیرد یا همانند آنچه در دوره جنگ خلیج فارس انجام داد، موشک‌های خود را به اسرائیل بفرستد. ناظران سیاسی می‌گویند اگر پرزیدنت بوش دستور حمله به عراق را صادر کند، بحث اصلی کاخ سفید این خواهد بود که صدام حسین قرارداد آتش‌بس سال 91 را که از او می‌خواهد تولید سلاح شیمیایی، میکروبی و هسته‌ای را متوقف سازد، نقض کرده است. همچنین خواهد گفت که بدون حمله صدام حسین روزی سلاح‌های هسته‌ای به دست خواهد آورد که ممکن است به دست تروریست‌ها بیفتد و علیه آمریکا به کار برده شود. دیک چینی، معاون رئیس جمهور آمریکا، چند روز پیش گفت رژیمی که هزاران شهروند خود را هدف گاز شیمیایی قرار داد و از آمریکا و مواضع آن متنفر است، نباید هرگز اجازه یابد آمریکا را با سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی تهدید کند.
آمریکا، عراق در گزارش همایون مجد از واشنگتن. اما در بغداد رسانه‌های دولتی عراق صدور دستور اخراج عبدالرحمن سعد، دیپلمات عراقی از امریکا، را سرآغاز جنگ دیپلماتیک تازه واشنگتن علیه بغداد توصیف کردند. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این باره.
دستور اخراج عبدالرحمن سعد، دبیر اول هیئت سیاسی عراق در سازمان ملل متحد که از سوی آمریکا صادر شده است، با واکنش اعتراض آمیز بغداد روبرو گردید. واشنگتن فعالیت‌های این عضو هیئت عراق در سازمان ملل متحد را مغایر با وظایف مشخص دیپلماتیک وی دانسته است. این توضیح معمولاً در توجیه اتهام جاسوسی علیه دیپلمات‌ها در آمریکا و دیگر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبدالرحمن سعد فرصت داده شده است تا پیش از آغاز ماه جولای خاک آمریکا را ترک کند. مطبوعات بسیاری از کشورهای عرب از جمله مصر، اردن و سوریه در شماره‌های روز شنبه خود خبر صدور دستور اخراج دیپلمات عراقی را از آمریکا بدون هیچ گونه تفسیری منعکس ساختند. این در حالی است که روزنامه از ثوره چاپ بغداد که نقطه نظرهای دولت عراق را منعکس می‌سازد این اقدام را اقدام دشمنانه دیگری از سوی آمریکا علیه عراق توصیف کرده است. تلویزیون دولتی عراق نیز عبدالرحمن سعد را یک سرباز فدایی صدام حسین رئیس جمهوری عراق خواند و گفت اخراج وی از آمریکا باعث خللی در اراده عراق جهت مقابله با تهدیدهای آمریکا نخواهد شد. تلویزیون دولتی عراق مدعی گردید که آمریکا به خاطر نومیدی از نتیجه بخش بودن اقدامات نظامی علیه عراق جنگ دیپلماتیک تازه‌ای را علیه این کشور آغاز کرده است. از سوی دیگر هرچند جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات این کشور در اظهارات اخیر خود نیز گفتند که این کشور هنوز تصمیمی برای حمله نظامی به عراق اتخاذ نکرده است، تلویزیون دولتی عراق گفت این کشور از توانایی لازم برای مقابله با حمله نظامی آمریکا برخوردار است.
گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. در مراکش یک دادگاه امنیتی محاکمه اعضای دستگیر شده شبکه القاعده را آغاز کرد. همزمان با برگزاری این دادگاه، 6 تن نیز که قصد سفر به نیویورک را داشتند، در فرودگاه کازابلانکا بازداشت شدند. فریده رهبر گزارشی دارد درباره پیامدهای دستگیری اعضای القاعده در مراکش.
محاکمه 3 شهروند عربستان و همسر مراکشی یکی از آنها به اتهام عضویت در شبکه القاعده در یک دادگاه امنیتی در کازابلانکا آغاز شد. هفته گذشته یک سخنگوی دولت مراکش اعلام کرد که 3 شهروند سعودی که از سوی القاعده برای انجام عملیات انتحاری به مراکش اعزام شده بودند در این کشور دستگیر شدند. مطبوعات مراکش خبر از دستگیری 5 شهروند سعودی در مراکش دادند. به گفته منابع دولتی در مراکش افراد مذکور قصد داشتند به یک سلسله عملیات انتحاری علیه ناوهای جنگی انگلیس و آمریکا به هنگام گذر آنها از تنگه جبل الطارق دست بزنند. آنان همچنین بران بودند تا انجام چند عملیات انفجاری در مراکز تجاری و سفارتخانه های خارجی در رباط را سازماندهی کنند. منابع دولتی در مراکش میگویند که این افراد در اوائل ماه می دستگیر شدند، اما به دلایل امنیتی اعلام دستگیری آنها به تأخیر افتاد. دستگیر شدگان در صدد جلب چند نفر دیگر برای انجام عملیات مورد نظر خود بودند. همزمان با آغاز نخستین جلسه محاکمه این افراد در یک دادگاه امنیتی در کازابلانکا در این شهر اعلام گردید که 6 مراکشی که قصد سفر به نیویورک را داشتند در فرودگاه کازابلانکا دستگیر شدند. دولت مراکش درباره هویت این افراد و احتمال ارتباط آنها با اعضای دستگیر شده القاعده در این کشور اطلاعاتی منتشر نساخته است. در کازابلانکا گفته شد محاکمه اعضای القاعده چندین هفته به طول می انجامد. به گفته منابع دولتی در مراکش این افراد همچنین قصد داشتند چند عملیات تروریستی دیگر را نیز توسط عوامل خود در پاره‌ای از کشورهای خاورمیانه به مرحله اجرا بگذارند. مقامات مراکش از این کشورها نام نبردند. آنگونه که مطبوعات مراکش منعکس ساختند، علاوه بر فرستادگان امنیتی آمریکا، انگلیس و عربستان، فرستادگان امنیتی اسپانیا و فرانسه نیز در ارتباط با دستگیری اعضای شبکه القاعده در مراکش با مقامات و مسئولان امنیتی این کشور در هفته‌های اخیر ملاقات کردند. دادگاه امنیتی که این افراد را محاکمه می کند به طور کاملا محرمانه جریان دارد و هیچ گزارشگری اجازه ورود به آن را نیافته است.
اما یک شهروند فرانسوی که به اتهام شرکت داشتن در حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک زندانی است، در یک دادگاه فدرال آمریکا گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که قاضی یا دولت را ناچار خواهد ساخت او را فوراً آزاد کنند. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن این روزها چهره دیگری به خود گرفته است. حضور ده‌ها دوربین تلویزیونی و فرستنده‌های سیار و خبرنگاران آرامش معمولی آن را برهم زده است. در آنجا مردی محاکمه می شود که گویا قرار بود 20 رباینده هواپیماهای آمریکایی که روز 11 سپتامبر به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن کوبیده شدند باشد. او زکریا موسوی نام دارد، یک شهروند فرانسوی که مدتی پیش از حملات به اتهام تخلف از مقررات مهاجرت و ویزا دستگیر شد. موسوی خود را بیگناه می‌داند، می‌گوید هیچ ارتباطی با هواپیما رابایان نداشت و مدعی است از زمانی که وارد آمریکا شد ماموران مخفی او را زیر نظر گرفتند. همچنین خواسته بود که خود کار دفاع از خیش را برعهده گیرد. روز پنجشنبه یک قاضی فدرال این درخواست را پذیرفت، اما وکلای تسخیری زکریا موسوی که او آنها را رد کرده است هشدار دادند چون این کاری می‌تواند دادگاه را به یک سیرک تبدیل کند. موسوی گفت او میتواند ثابت کند که بخش از توطئه نبود و دولت نیز از دیرباز از این موضوع آگاه بود. با این حال قاضی به موسوی اجازه نداد شواهدی را که میگفت ادعای او را ثابت میکند ارائه دهد. مقامات امنیتی و انتظامی آمریکا گفتند آنها از حضور موسوی در ماه اوت و زمانی که در یک آموزشگاه خلبانی در مینسوتا مورد سوءظن قرار گرفت آگاه شدند. موسوی وکلای تسخیری را متهم کرد که با دولت برای اعدام او تبانی کردند. او در دادگاه همچنین گفت از خدا می‌خواهد آمریکا و اسرائیل را نابود کند. خبرنگاران گزارش می‌دهند که موسوی در دادگاه خود را مردی بسیار هوشمند با تسلط کامل به زبان انگلیسی نشان داد. سه وکیل تسخیری از قاضی درخواست کرده بودند اجازه ندهد موسوی از خودش دفاع کند و گزارش دو روانشناس را ارائه دادند که در آن گفته می‌شد او ممکن است از نظر روانی بیمار باشد، اما قاضی با استناد به یافته‌های روانشناسان تعیین شده از سوی دادگاه نظر وکلای تسخیری را رد کرد. موسوی در صورت اثبات جرم ممکن است به مرگ محکوم شود. با این حال گفت اطلاعاتی در اختیار دارد که قاضی یا دولت را ناچار خواهد ساخت او را فوراً آزاد کند. موسوی همچنین مدعی شد که میتواند ظرف 10 دقیقه بیگناهی خود را ثابت کند. او به همدستی با اسامه بن لادن و 19 هواپیماربا برای انجام حملات تروریستی در روز 11 سپتامبر متهم است. قرار است انتخاب اعضای هیئت منصفه دادگاه موسوی در اواخر سپتامبر آغاز شود.
یک روزنامه آمریکایی می نویسد که اسرائیل زیردریایی های مجهز به جنگ افزارهای هسته‌ای در اختیار دارد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، اسرائیل 3 زیردریایی خریده است که آنها را به موشک های کروز با قابلیت حمل کلاهک های هسته‌ای مجهز ساخته است. منابع گزارش امروز روزنامه واشنگتن پست، مقام‌های سابق وزارت دفاع و امور خارجه آمریکا، سفیر اسرائیل در آمریکا و نیز کتابی است که این هفته از سوی یک مؤسسه پژوهشی آمریکا به چاپ رسید. همکارم سیاوش اردلان نگاهی دارد به بخش‌هایی از مقاله روزنامه واشنگتن پست.
مقامات سابق وزارت خارجه و دفاع آمریکا به روزنامه واشنگتن پست میگویند اسرائیل 3 زیردریایی خریداری کرده و آنها را به موشک‌های مجهز ساخته که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارند. داشتن چنین زیردریایی‌هایی اسرائیل را برای اولین بار از سلاح‌های هسته‌ای مستقر در زمین، هوا و دریا برخوردار می‌کند. ظاهراً 2 سال پیش نیرو دریایی آمریکا آزمایش شلیک موشک‌های کروز از زیردریایی‌های اسرائیل را در اقیانوس هند زیر نظر گرفت. مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود به روزنامه واشنگتن پست اظهار داشتند اینکه موشک‌های سوار بر زیردریایی‌های اسرائیل می‌توانند کلاهک‌های هسته‌ای هم کنند یا نه جزء اطلاعات فوق محرمانه است که ما معمولاً درباره آن پرسوجو نمی‌کنیم. احتمال مجهز شدن زیردریایی‌های اسرائیل به سلاح‌های هسته‌ای نشانگر توجه این کشور به تلاش‌های ایران و عراق برای تولید موشک‌های دوربردی است که قادر خواهند بود ذراتخانه هسته‌ای اسرائیل را در خاک این کشور منهدم کنند. اسرائیل هیچگاه برخورداری از سلاح‌های هسته‌ای را تایید و تکذیب نمی‌کند، اما سخنگوی سفارت اسرائیل در آمریکا تایید کرد که کشورش اخیراً 3 زیردریایی را از آلمان خریداری کرد، ولی درباره اینکه آیا این زیردریایی‌ها مجهز به تسلیحات هسته‌ای هستند یا نه چیزی نگفت. یک دیپلمات ارشد سابق آمریکا به روزنامه واشنگتن پست گفته است ایالات متحده از دهه 1960 میلادی مایل بود مسئله توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل در حاله از ابهام باقی بماند، زیرا خلاف این امر مشکلاتی را در رابطه با مصر و سوریه ایجاد می‌کرد. رهبران مصر و سوریه از سالها پیش قبول کردند که ابهام در مورد قدرت هسته‌ای اسرائیل یک تهدید تهاجمی برای آنها به شمار نمی‌رود. با این حال روزنامه واشنگتن پست از تحلیلگرانی نیز متقابلا نقل می‌کند که گفتند هرچند دریایی شدن توانایی‌های هسته‌ای اسرائیل قدرت بازدارندگی این کشور را افزایش می‌دهد، اما تلاش آمریکا را برای بازداشتن دیگر کشورهای خاورمیانه از داشتن سلاح‌های هسته‌ای با مشکل روبرو می‌کند، امری که می‌تواند یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای را در خاورمیانه به راه اندازد. یک بنیاد معتبر تحقیقاتی در آمریکا نیز در کتابی که این هفته به چاپ رسانده تلاش اسرائیل برای مجهز ساختن زیردریایی‌هایش به سلاح‌های هسته‌ای را تایید کرده است. در این کتاب آمده اسرائیل علاوه بر دارا بودن موشک‌های زمینی که می‌تواند کلاک‌های هسته‌ای هم کند، موشک‌های کروزی دارد که هنگام شلیک از زیردریایی‌ها 1300 کیلومتر برد دارند و این توانایی اسرائیل را هیچ دشمن این کشور نمیتواند نادیده بگیرد.
اما روزنامه واشنگتن پست در مقاله‌ای دیگر می‌نویسد حزب الله لبنان که از پشتیبانی سوریه و ایران برخوردار است، نیروهای خود را در مرزهای اسرائیل متمرکز ساخته است. دیگر همکارم فریبا مودت نکات اصلی این گزارش را بازگو می‌کند.
نشریه واشنگتن پست به نقل از منابع دیپلماتیک در واشنگتن نوشته است که حزب الله لبنان که از جانب سوریه و ایران حمایت می شود، نیروهای خود را در مرز جنوبی لبنان اسرائیل تقویت کرده و نشانه هایی حاکی از آن است که تسلیحات جدید حزب الله شامل موشک های دوربرد با قابلیت هدفگیری شهرهای عمده اسرائیل در شمال و نیز سرنگونی جت‌های جنگنده است. همچنین به گفته منابع مذکور فعالیت های پاسداران انقلاب ایران در دره بقا واقع در لبنان افزایش یافته است و هرچند اکنون این نگرانی وجود دارد که اسرائیل ظرف چند روز آینده مورد حمله قرار گیرد، اما بنا به منابع یاد شده در واشنگتن در مقابل این احتمال نیز وجود دارد که اسرائیل در یک حمله تلافی جویانه گسترده وارد قلمرو لبنان و حتی سوریه گردد. این منابع افزودند که هرچند در طول 2 سال گذشته که نیروهای اسرائیل جنوب لبنان را تخلیه کردند، مقامات دولت این کشور کراراً از افزایش نیروهای نظامی در مرز فیمابین یاد کردند، اما این بار گزارش‌های مقامات اسرائیلی با اطلاعات کسب شده توسط دیگر ناظرین در منطقه هماهنگی دارد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفته است که دولت ایالات متحده در واکنش به گزارش‌های سرویس اطلاعاتی اسرائیل و اظهارات آریل شارون در جریان ملاقات روز دوشنبه‌اش با پرزیدنت بوش به دولت‌های سوریه، ایران و لبنان هشدار داده است. اما به گفته این سخنگو، هرچند دولت آمریکا از افزایش نیروهای نظامی حزب الله مطلع است، اما هنوز آن را به عنوان تهدیدی قریب الوقوع تلقی نمی‌کند. از نظر بسیاری از دول ناظر بر اوضاع منطقه، باز شدن این به اصطلاح جبهه دوم در خاورمیانه به منزله پایانی است بر تلاش‌های ایالات متحده برای برقراری مذاکره میان اسرائیل و فلسطینیان. در حال حاضر به جریان افتادن این تلاش‌ها منوط به نطقی است که قرار است هفته آینده رئیس جمهور آمریکا در رابطه با اقداماتی ایراد کند که به گفته وی نهایتاً به ایجاد یک کشور فلسطین خواهد انجامید. وزارت خارجه آمریکا جزئیات طرحی را در اختیار آقای بوش گذاشته است که در صدر آن یک کنفرانس بین‌المللی در تابستان جاری بر دستور جلسه‌ای مرحله‌ای صحه خواهد گذاشت که هدف آن پیشرفتی همزمان و هماهنگ در زمینه‌های امنیتی و سیاسی است. اما برخی عوامل در دستگاه رهبری ایالات متحده، من جمله بعضی اعضای دفتر آقای چینی معاون رئیس جمهور و نیز عناصری در وزارت دفاع، خواهان حمایت‌های گسترده‌تر آمریکا از موضع اسرائیل هستند. از نظر آنها قبل از آغاز هر گونه روند سیاسی باید مسائل امنیتی اسرائیل من جمله ادامه حملات انتحاری فلسطینیان علیه غیر نظامیان این کشور حل شود. روز گذشته کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه ای گفت که هنوز شخص ریاست جمهوری هیچ گونه تصمیمی در رابطه با اوضاع اسرائیل و فلسطینیان اتخاذ نکرده است و آقای بوش دو روز آینده را در ملک ییلاقیش به غور بر نظرات مشورتی اعضای دستگاه رهبری و ماها مذاکره با رهبران عرب و اسرائیل خواهد گذراند.
امروز و فردا، یک بررسی درباره خطری که جهان را تهدید می‌کند.
در آینده هم جنگ‌های بین‌المللی بر سر آب خواهد بود، هم جنگ‌های محلی.
کمبود و آلودگی آب.
Countries which are short of water have the option.
اون رودخانه‌های زلال و پاکی که ما در کوهستان‌ها می‌دیدیم یواش یواش رنگشون عوض شده و آلوده میشه به علت صنعتی شدن.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل در 25 سال آینده دو سوم مردم جهان با مشکل کم آبی روبرو خواهند.
گزارش ویژه رادیو آزادی درباره کمبود آب.
30 میلی‌متر در سال بارندگی بیشترین نقطه جهان را ما در مرکز ایران و شرق ایران داریم.
برنامه‌های ویژه مربوط به آب را از فردا می توانید از رادیو آزادی گوش کنید. اما در تاشکند پایتخت ازبکستان همایشی بین المللی در منطقه آسیای مرکزی برای بررسی ثبات در این منطقه برپا شده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارشی دارد درباره این همایش.
کنفرانس بین المللی بررسی مسائل مربوط به ثبات در آسیای مرکزی در دوره بعد از مناقشه در افغانستان با حضور نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌های وابسته به سازمان ملل، اروپا و ناتو در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار کرد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان روز جمعه در مراسم گشایش این کنفرانس خواستار خلع سلاح کامل افغانستان و منع تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه در سطح آسیای میانه و افغانستان و مساعدت کشورهای جهان در این زمینه شد. وی افزود از بین رفتن پایگاه‌های تروریستی در افغانستان نباید باعث خوشبینی بیش از حد کشورهای منطقه شده و هوشیاری آنان را نسبت به ادامه مبارزه با تروریسم و ناامنی خدشه‌دار کند. کاملوف در بخش دیگری از سخنان خود توسعه شبکه‌های حمل و نقل منطقه‌ای بین کشورهای واقع در آسیای میانه را خواستار شد. در کنفرانس دو روزه که از سوی یک نهاد وابسته به ریاست جمهوری ازبکستان و انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن ترتیب یافته است، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، ناتو، سازمان امنیت و همکاری اروپا و برخی مؤسسات علمی و تحقیقاتی حضور دارند. دبیرخانه این کنفرانس با صدور بیانیه‌ای مهمترین مباحث مورد بحث در این کنفرانس را بررسی راه‌های تثبیت اوضاع افغانستان در دراز مدت، همگرایی جامعه جهانی با افغانستان، بررسی راه‌های ارائه کمک به مردم افغانستان و بازسازی این کشور و بررسی راه‌های مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی عنوان کرد. مانی کسروی، مسکو.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
پست الکترونیک یا ایمیل آسان‌ترین راه برای تماس با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است. نشانی پست الکترونیک ما را یادداشت کنید. farsi@rferl.org. تکرار می‌کنم. farsi@rferl.org. برای ما ایمیل بفرستید در هر زمینه ای که دوست دارید. زمان زمان شنیدن مشروع خبرهاست از رادیو آزادی با بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل وارد دو شهر فلسطینی در کرانه باختری رود اردن شد. گزارش‌های رسیده از خاورمیانه حاکی است که سربازان اسرائیل با پشتیبانی هلیکوپترهای نظامی این کشور وارد جنین شدند و به پیگرد فلسطینیانی که اسرائیل آنان را مظنون به عملیات تروریستی می‌داند پرداختند. شب گذشته نیز ارتش اسرائیل به همین هدف وارد شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن شد. ارتش اسرائیل طی یک هفته گذشته بارها شهرهای فلسطینی نشین در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه را به مدت چند ساعت اشغال کرده و عده‌ای از فلسطینیان را طی این مدت بازداشت کرده است. اقدامات شب گذشته و امروز ارتش اسرائیل در این مناطق در شرایطی صورت گرفته که تلاش‌های تازه دیپلماتیک برای از سرگیری روند مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به ویژه در آمریکا آغاز شده است. گفته می‌شود که طرح پیشنهادی رئیس جمهوری آمریکا که تشکیل کشور مستقل فلسطینی را در مرکز خود دارد هفته آینده ارائه می‌شود. سروزیر ایالت جامو و کشمیر هند از یک حمله جان سالم به در برد. فاروق عبدالله سروزیر ایالت جامو و کشمیر امروز در حال افتتاح یک ساختمان دولتی در سرینگر مرکز تابستانی کشمیر بود که ناگهان دو نارنجک به این ساختمان شلیک شد. انفجار یکی از این نارنجک ها خساراتی به جا گذاشت اما تلفاتی نداشت. گروهی ناشناخته به نام گردان المدینه مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. گروه ناشناخته دیگری نیز به نام القانون مسئولیت انفجار روز گذشته در کراچی پاکستان را به عهده گرفت. انفجار مذکور که در مقابل کنسولگری آمریکا در کراچی روی داد 11 کشته و 40 مجروح به جا گذاشت که کلیه این قربانیان پاکستانی بودند. به دنبال عملیات دیروز در کراچی آمریکا سفارتخانه خود در اسلام آباد و کلیه دفاتر دیپلماتیک خود در پاکستان را تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد. گزارش‌های امروز از مناطق درگیری کشمیر حاکی است که سراسر شب گذشته و امروز تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در خط مرزی دو کشور ادامه داشته و دست کم 3 کشته و 20 مجروح به جا گذاشته است. بیشتر تلفات درگیری‌های 24 ساعت گذشته بین پاکستان و هند در مرز کشمیر از نیروهای هند بودند. ترکیه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره قبرس اعتراض کرد. شورای امنیت سازمان ملل در اجلاس روز گذشته خود تصمیم گرفت مهلت مأموریت سربازان ناظر صلح در قبرس را 6 ماه دیگر تمدید کند. دولت ترکیه در اعتراضنامه خود به شورای امنیت سازمان ملل این مصوبه را بدون در نظر گرفتن دولت خودخوانده ترک در شمال جزیره قبرس توصیف کرده است. این دولت تنها از سوی آنکارا به رسمیت شناخته شده است. از سال 1974 میلادی و اشغال نظامی قبرس توسط ترکیه، جزیره قبرس به 2 نیمه شمالی و جنوبی تقسیم شد. کوبا نظرخواهی عمومی درباره نظام حکومتی این کشور را آغاز کرد. فیدل کاسترو رهبر کوبا پنجشنبه گذشته از همه کوبایی‌ها خواست تا در این نظرخواهی به تبصره‌ای در قانون اساسی کوبا رأی دهند که در آن بر غیر قابل تغییر ماندن نظام سیاسی این کشور تأکید شده است. این نظرخواهی طی 4 روز آینده ادامه خواهد داشت و گفته می شود که هدف عقب راندن اپوزیسیون لیبرال کوبا را در پیش رو دارد. اپوزیسیون لیبرال کوبا خواستار برگزاری انتخابات سراسری بر پایه رقابت چند حزبی در این کشور است. در جمهوری چک نتایج اولیه انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که سوسیال دموکرات‌ها بیشترین کرسی را خواهند گرفت. بر پایه این نتایج، حزب سوسیال دموکرات با 30% آرا از حزب راست میانه واسلاو کلاس، نخست وزیر پیشین این کشور که 26% آرا را کسب کرده، پیشی گرفته است. اتحاد احزاب میانه 17% و حزب کمونیست چک 13% آرا را به دست آوردند. با توجه به اینکه هیچ یک از احزاب نتوانستند به اکثریت قاطع برای تشکیل دولت دست پیدا کنند، جمهوری چک بار دیگر دارای دولت ائتلافی خواهد بود. در 4 سال گذشته سوسیال دموکرات ها در ائتلاف با حزب راست میانه دموکرات مدنی دولت جمهوری چک را در دست داشتند. نماینده آمریکا در مذاکره با کره شمالی میگوید مذاکرات انجام شده مفید بوده است. این مذاکرات بین جک ریچارد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا و پک جیل یون نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد در نیویورک روز گذشته انجام شد و به دنبال آن جک پریشارد گفت پیش بینی می‌کند که این مذاکرات ادامه پیدا کند. ریچارد آرمیتیج معاون وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که دولتش قصد دارد در زمان مناسب هیئتی را برای مذاکره با مسئولان دولت کره شمالی به آن کشور اعزام کند. آمریکا در این مذاکرات قصد دارد از جمله صادرات موشکی کره شمالی را که به ایران نیز صورت می‌گیرد متوقف کند. در ایران معاون وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی خواهان رابطه بازرگانی ایران و آمریکا شد. محمد خزائی معاون وزارت اقتصاد و دارایی ایران معاون وزارت بازرگانی ایران امروز با گفتن اینکه جمهوری اسلامی ایران با مردم آمریکا یا بازرگانان آمریکایی مسئله ای ندارد گفت مادامی که فعالیت مؤسسات خارجی در ایران به منافع ملی ما لطمه ای نزند دلیلی ندارد که از هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی استقبال نکنیم. و معاون دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میگوید دادگستری کل استان تهران اطلاعیه منع مذاکره با آمریکا را تنها بر اساس یک شایعه منتشر کرده است. ماه گذشته به دنبال اظهارات تند رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و در آن هر گونه اظهار نظر جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. برخی مسئولان حکومت ایران انتشار این اطلاعیه را قانونی و بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی توصیف کردند. اما هفته پیش حجت الاسلام کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی خبری در تهران اعلام کرد که شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی مصوبه‌ای درباره مذاکره با آمریکا ندارد. امروز حجت الاسلام مروی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این باره گفت شایعه‌ای درباره مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر منع مذاکره با آمریکا منتشر شد و دادگستری کل استان تهران هم بر اساس این شایعه به صدور آن اطلاعیه اقدام کرد.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدید. بخش بعدی خبرها کمتر از یک ساعت دیگر. می‌پردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. معاون وزیر بازرگانی ایران خواستار همکاری‌های تجاری میان ایران و آمریکا شد. محمد خزائی تأکید کرد که ایران هیچ دشمنی با مردم آمریکا و بازرگانان این کشور ندارد و افزود قوانین ایران هیچ کشوری را از جمله آمریکا از سرمایه گذاری در این کشور منع نمی کند. در بحث‌های مربوط به رابطه ایران و آمریکا، مقام‌های آمریکایی درباره معاملات تجاری با ایران حساسیت بیشتری نشان دادند. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این زمینه.
محمد خزائی معاون وزیر اقتصاد ایران میگوید قوانین ایران همکاری اقتصادی بین ایران و آمریکا را ممنوع نمی کند، زیرا ملت ایران هیچ دشمنی با مردم یا تاجران آمریکا ندارد. آقای خزائی که علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد رئیس سازمان سرمایه گذاری هم هست گفته است تا وقتی فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران به منافع و حاکمیت ملی لطمه نزند یا برخلاف قوانین داخلی نباشد دلیلی وجود ندارد که ما از سرمایه گذاران خارجی استقبال نکنیم. ایران اخیراً پس از کش و قوس‌های فراوان سیاسی سرانجام قانونی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی تصویب کرد که قرار است به زودی اجرا شود. فراخوانی معاون وزیر اقتصاد ایران از سرمایه گذاران آمریکایی در زمانی صورت می‌گیرد که بحث رابطه با آمریکا همچنان بحث داغ محافل سیاسی و خبری ایران است. معاون وزیر اقتصاد ایران یادآوری کرده است که حجم معاملات تهران واشنگتن پیش از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران بالغ بر 1 میلیارد دلار بود. رقمی که معاون وزیر اقتصاد ایران ذکر می‌کند، 1 میلیارد دلار معاملات تجاری از سال 1988 به شدت تنزل یافت و تنها در سال‌های 1992 و 1993 بود که حجم معاملات از 0.5 میلیارد دلار فراتر رفت. اما در 3 ماه اول سال جاری، سال 2002 میلادی، ایران نزدیک به 40 میلیون دلار صادرات با آمریکا داشته است و 9 میلیون دلار از ایالات متحده جنس وارد کرده است. در سال 2001 میلادی، سال گذشته، ارزش صادرات ایران با آمریکا 143 میلیون دلار و ارزش واردات از آمریکا 8 میلیون دلار بوده است. از سال 2000 میلادی، 2 سال پیش بود که ارزش صادرات ایران با آمریکا از ارزش واردات از این کشور پیشی گرفت. با این حال دولت آمریکا شرکت‌های آمریکایی نفتی را از سرمایه‌گذاری در صنعت پرمنفعت نفت ایران منع کرده است و شرکت‌های نفتی خارجی را که در ایران بالای 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کنند نیز مشمول تحریم‌های اقتصادی می‌کند. اظهارات معاون وزیر اقتصاد ایران مبنی بر لزوم انجام معاملات تجاری با آمریکا مطلب جدیدی نیست که تاکنون از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران عنوان نشده باشد. به گفته معاون وزیر اقتصاد ایران، قانون جدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی هیچ کشوری از جمله آمریکا را مستثنا نکرده است. هفته گذشته یک مؤسسه اقتصادی سنجش خطرپذیری سرمایه‌گذاری به واسطه فشارهای دولت آمریکا ایران را از فهرست خود حذف کرد. هنوز تأثیر این تحول بر معاملات تجاری دو کشور روشن نیست.
اما در ماه‌های گذشته چند کارشناس اقتصادی ایرانی پیش‌بینی‌های ارائه دادند مبنی بر اینکه در صورت ادامه روند کنونی اقتصاد ایران متلاشی خواهد شد. با این همه یک اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا به رادیو آزادی می‌گوید هرچند اقتصاد ایران با مشکلاتی دست به گریبان است و ممکن است با بحران‌هایی نیز روبرو شود، اما در کوتاه مدت دچار فروپاشی نخواهد شد. گزارشی از همایون مجد در واشنگتن.
چند روز پیش آقای مهدی صحرائیان، رئیس کمیته پژوهشی جمعیت تولیدگرایان ایران، در سمینار صنایع کوچک و جایگاهان در توسعه صنعتی در تهران به تشریح مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است پرداخت و به نقل از کارشناسان گفت با ادامه روند فعلی سال 85 سال سقوط کامل اقتصاد ایران خواهد بود. آقای محمد اقتداری، اقتصاددان مقیم واشنگتن، میگوید در دنیای اقتصاد به هیچ وجه نمی‌شود پیش بینی کرد که حتی فردا وضع چگونه خواهد بود، چه رسد به فاصله دورتر، یعنی سال 85. بنابراین نمی‌توان به چنین پیش‌بینی‌هایی اعتبار واقعی داد. آقای مهدی صحرائیان در سخنرانی خود از کارشناسانی که با آنها استناد کرد نام نبرد، اما آقای محمد اقتداری میگوید احتمالاً مقصود ایشان دکتر محمد ادیب، استاد اقتصاد در دانشگاه های شیراز و اصفهان بوده که تاکید میکند ظرف 4 سال آینده اقتصاد ایران سقوط خواهد کرد.
چیزهایی که به اصطلاح متکی کرده جناب آقای ادیب این مسئله سقوط را به 3-4 تا نکته به اصطلاح اشاره کرده، از جمله خیلی از نکات دیگه، منتها چیزه با اهمیتش از این قرار بوده که چون جمعیت جوانان که بعد از انقلاب به وجود اومدن داره رشد میکنه و به بلوغ میرسن و در نتیجه تقاضای بازار کار خیلی بیشتر خواهد شد و همینطور هم داره میشه، از طرف دیگه چون دولت خیلی زیاد سوبسید به بخشای کشاورزی و صنعتی میده و در آتی قادر نخواهد بود که این سوبسید رو ادامه بده و همچنین چون خوشسالی های خیلی دامنه داری در مناطق مرکزی و شرق ایران به اصطلاح به وقوع خواهد پیوست و همچنین درآمد نفت هم به صفر خواهد رسید، رو این 4 نکته اومده به اصطلاح یه پیرامیدی از نظریاتی رو مطرح کرده که به اصطلاح به سقوط 4 سال بعد می انجامه که به نظر من این پیرامیدها کاملا درست نیستن، برای که وقتی که شما میایید صحبت از این میکنید که خوشسالی، خب تا 2-3 سال پیش خوشسالی بود، سال قبل هم واقعا خوشسالی بود، زاینده رود خوش شده بود، خیلی از دریاچه های مال مناطق مرکزی و شرق خوش شده بودن، ولی امسال دوباره زاینده رود داره جاری میشه و برصورت پر هستش و دریاچه ها دوباره پر شدن، یعنی نمیشه پیش بینی کرد که همیشه خوشسالی در ایران خواهد بود. البته مسئله خوشسالی در ایران چیزی نه تازه است، نه تازگی خواهد داشت و باعث به فکر به اصطلاح رساندن منابع آب به مناطق محروم همیشه بود، ولی این یک بحران را ایجاد نمی کنه. این نظریه درست به نظر من نیستش. بخش درآمد نفت که خیلی تاکید روش انجام میگیره، به هر صورت که میگه به صفر میرسه، علت چیه هستش که در حال حاضر روزی 3.7 میلیون بشکه در روز به صورت تولید نفت داریم در ایران، نفت خام البته، که از این حدود 1.6 دهمش در حقیقت داره مصرف داخلی میشه. ایشون با استنباط و پیرامیدی که درست کرده به این نتیجه رسیده که ظرف 4 سال آینده مصرف داخلی به خاطر رشد جمعیت و این چیزا خیلی بیشتر خواهد شد، به جای خواهد رسید که به اصطلاح کل تولید نفت ایران مساوی کل مصرفش خواهد بود، درنچه چیزی نداره که صادر بکنه، درنچه دولت پولی نخواهد داشت، درنچه سوبسید نخواهد داشت، درنچه وسیلت بگی حاصل خواهد شد.
آقای دکتر محمد اقتداری اقتصاددان میگوید به گمان او مسائل اقتصادی از این کلیگویی ها فراتر می رود. به کتابی که سناتور گراهام رئیس کمیته بودجه سنای آمریکا در اوایل دهه 90 منتشر کرد و با ارائه ارقام و آمار گوناگون پیش بینی کرد کار دولت فدرال تا سال 95 به ورشکستگی خواهد کشید و اقتصاد سقوط خواهد کرد اشاره میکند و میگوید اما چنین نشد.
خب ما دیدیم که سال 1995 اومد و در حقیقت به جای اینکه اون به اصطلاح آمریکا پردیکشن یعنی پیش بینی های اقتصادی به درستی انجام بپذیره، در حقیقت آقای کلینتون اومد و مسائل رو عوض کرد، سیاست های سری عوض شد و در نتیجه حتی دولت فدرال آمریکا یواش یواش قروضش رو کم کرد و بهره هم نداد به اصطلاح جنبه مثبت بودجه همرسون که در سالهای آخر 1 میلیارد دلار در حقیقت بیش از بودجهشون پول داشتن که به اصطلاح بدهکاری‌هاشون این وقت پرداخت کنن.
آقای محمد اقتداری یادآور می‌شود که سقوط اقتصاد عوامل گوناگونی دارد.
مثلا در آرژانتین به صورت خیلی خلاصه‌اش، البته یکی که آرژانتین بدهکاری دولتی در رابطه با خارجه خیلی زیاد داشت، یعنی بین 80 تا 100 بیلیون دلار اونجا بدهکاری داشت و این قادر نبود که این اقساط ماهیانه و سالیانه‌شو بپردازه. یکیش این بود. یکی اینکه بیکاری خیلی رفته بود بالا، یعنی به حد 20% در سطح رسمی، البته بیکاری غیر رسمی هستش که ممکنه تا 30% 40% هم برسه، ولی بخش رسمی یعنی متقاضیان جویای کار رسمیشون به 20% و بالای 20% رسیده بود. و این به چه علت بود؟ به این علت بود که اقتصاد آرژانتین در قاموس اقتصاد بین الملل یعنی همون گلوبال اکانومی فعالیت میکنه و بیشتر صادراتش به آمریکاست. آمریکا با رکود اقتصادی روبرو بود، دانشه این مقدار زیادی از وارداتش از آرژانتین کم شد، دانشه اونجا کارخونه ها خوابیدن و در حقیقت بیکاری زیاد شد و علت اصلی همون عدم به اصطلاح بالانسی بود، توازنی بود که در زمینه امکانات مادی دولت از یک طرف و امکانات کاریابی از طرف دیگه به وجود اومده و با این مشکل روبرو شدن. در حالی که همین موقعیت رو با موقعیت کنونی از نظر اقتصادی ایران توجه بکنیم، میبینیم که خب مثلا ایران خب درسته مثلا چند سال پیش بشکه نفت 8 دلار 9 دلار هم میفروختن، ولی الان 22 دلار میفروشن. یه مقدار زیادی از زمانی که قیمت بشکه‌های نفت رفت بالا امکانات مادی برای دولت ایران ایجاد شد که از اون طریق بتونه یه مقدار زیادی از بدهکاریاش رو بپردازه. کل بدهکاری ایران جناب مجد در سال 2001 یعنی کلش شامل هم کوتاه مدت و هم طولانی مدتش 8 میلیارد دلار بوده. توجه کردین؟ در سال 2002 که امسال باشه 8.5 خواهد بود و در سال 2003 هم استنباط داره میشه ارزیابی شده که 9 میلیارد دلار خواهد بود و تازه تعهدات پرداخت وامهاش در سال 2001 1.9 بوده، در سال 2002 1 میلیارد دلار خواهد بود و در سال 2003 605 میلیون دلار خواهد بود. توجه کردید؟ این ارقام ارقامی نیستن که یه اقتصاد رو به ورشکستگی به اصطلاح روبرو بکنه،
ولی این اقتصاد به هر حال با مشکلاتی روبروز از جمله مسئله بیکاری در ایران که از 3 میلیون نفر بیشتر بیکار هستند و نکات دیگری وجود داره. مثلا آقای صحرایان اشاره کرده که تفکر حاکم بر مدیریت کلان اقتصادی ایران تفکر بازاری است. این مشکلات از کجا ناشی میشه؟
این کاملا شما درست میفرمایید. یعنی منظورم از همه این حرفا نبود، این نبود که به اصطلاح اقتصاد ایران کل گلابه و با بحران و مشکلات روبرو نخواهد بود. اتفاقا بحرانهایی در انتظار هستش و باید اعلام خطر کرد. یعنی چیزی که باید آقای ادیب تاکید بکنه اینه که حتما در فلان سال سقوط خواهد شد، این پیش بینی به نظر من نادرست هستش، ولی میتونه اعلام خطر بکنه که آقا اگر مسئله سابسیدها بهش توجه نشه، اگه مسئله مثلا ازدیاد تولید نفت مثلا به 5 میلیون بشکه امکان تولید گسترش پیدا نکنه، اگر یه مقدار به مسئله بیکاری توجه نشه، به هر صورت اقتصاد ایران با بحران‌های خیلی مشکلی روبرو خواهد شد.
اما چرا چنین بحرانی وجود دارد؟ آقای محمد اقتداری اقتصاددان مقیم واشنگتن میگوید بحران‌های اقتصادی ایران ارتباطی به اقتصاد جهانی ندارد.
برای که در آماری هم که دادن ایران 178مین کشور در رابطه با رقابت‌های جهانی، یعنی آخر خط. آخر خط. یعنی دیگه چرا؟ برای که همون اقتصاد بازار که شما اشاره فرمودین در حقیقت حاکم هستش بر ایران. ما یه نفتی داریم میفروشیم، یه مقدارم تجار هستن که مرتب بر مبنای امکانات مادی که از گذشته دارن و یه مقدارم متکی به اصطلاح به کنترات ها و چیزهای دولتی هستن، در حقیقت یه سری ارقام رو وارد میکنه. کل تولید به اصطلاح صادرات غیر نفتی ما هم دور و بر 1 بیلیون 2 بیلیون واسه که چقدر زور بزنیم هستش که اصلا به جایی نمیرسه. تاج کردین اینی که از نظر رقابتی ما اصلا وجود خارجی نداریم در اقتصاد جهانی.
برای جهانی شدن گروهی بر این عقیده هستند که اقتصاد ایران باید صنعتی بشود. آقای محمد اقتداری میگوید به نظر او کسانی که چنین میپندارند در خواب غفلت به سر میبرند.
جایی که قرار بود صنعتی بشن در دهه 70 و 80 صنعتی شدن، تمام شد رفت. یعنی جهان از مرحله صنعتی به اصطلاح مرحله تکنولوژی به اصطلاح اینترنتی و انفورمیشن ایج بهش میگن، عصر اطلاعات وارد شده. و این که ایران حالا تازه بخواد صنعتی بشود یا نشود حرفای کهنه است که اصلا به درد رو دوا نمیکنه. باید در ایران دنبال یک سری فعالیت های اقتصادی باشند که دارای مزیت هایی در قاموس آن چیزی که در منطقه هستش باشه که از این مزیت ها بتونه استفاده بکنه. از جمله یکی حمل و نقل در ایران. ایران در مرکز جای قرار گرفته که میتونه از خلیج فارس به تمام این ممالک تازه آزاد شده مال آسیای میانه و حتی خود روسیه اجناس مختلفه را انتقال بده. تاکید هرچه بیشتر بر جاده سازی و ریل جاده های ریلی باید به صورت خیلی وسیعی در ایران گسترش پیدا بکنه که در حقیقت ایران به جای صادرات نفت خام بتونه از طریق ارائه سرویس های به اصطلاح ترانسپورت جهانی یک منبع درآمد بسیار بزرگی رو به دست بیاره. این یک بخششه. یه بخش دیگهش توریسته. ما 3000-4000 سال در حقیقت تاریخ داریم. این تاریخ گنجینه بزرگ درآمدی برای جامعه هستش.
آقای دکتر محمد اقتداری اقتصاددان میگوید کسانی که به راستی نگران آینده ایران هستند باید به دنبال کارهایی بروند و کارهایی را تشویق کنند که کارزا و توسعه دهنده باشد و فضای مورد نیاز مشارکت مردم در امور اقتصادی را فراهم بیاورند. آقای اقتداری مشکل اساسی اقتصاد ایران را یادآور می شود.
65% کل اقتصاد زیر دست دولت هستی. باید این خصوصی باشه. در نمیشه به صورت به اصطلاح دولتی همه کارهای اقتصادی، حتی قیمت گذاری ها، نمیدونم تولیدات، مقدار تولید، تعداد کارگر، این چیزا رو تعیین کرد. اصلا اینا غلط، اینا فرمولاییه که نمیدونم دوستان اسلامی از کشور جمهوری شوروی سابق، از اتحاد جماهیر شوروی سابق به قرض گرفتن این فرمول های به اصطلاح اقتصادی رو و هیچ ربط و رابطه با اقتصاد سرمایه‌داری نداره.
آقای محمد اقتداری اقتصاددان بر این نظر است که مشکلات اساسی در ایران و بحران‌های آینده سیاسی و نیز ناشی از بیکاری و فقر خواهد بود و در این میان عامل سیاسی نقش مهمتری بازی می‌کند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. باز هم اقتصاد و مناسبات خارجی ایران. دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری آلمان گفتند امضای قرارداد همکاری‌های اقتصادی میان اتحادیه اروپا و ایران حتمی است. به گزارش خبرگزاری آلمان، بیشتر 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بنا دارند به رغم فشارهای اخیر اسرائیل و مواضع آمریکا یک قرارداد همکاری با ایران امضا کنند. سیاوش اردلان گزارشی دارد در این باره.
انتظار می رود دولت‌های اتحادیه اروپا اولین قرارداد همکاری‌های اقتصادی با ایران را که مدت هاست مورد بحث بود تایید کنند. تایید امضای چنین قراردادی به رغم رایزنی‌های بی سابقه آمریکا و اسرائیل علیه آن خواهد بود. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا دیروز گفتند قرار است روز دوشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ تایید شدن قرارداد همکاری با ایران اعلام شود. این دیپلمات‌های اتحادیه اروپا که نخواستند نامشان فاش شود، خبر دادند اکثریت بزرگی از 15 کشور عضو اتحادیه اروپا اینک طرفدار آغاز مذاکرات فوری با ایران در مورد قرارداد تجارت و همکاری هستند، به جای آنکه در پی یک توافق‌نامه سیاسی بلند پروازانه باشند که شاید تصویب آن سالها طول بکشد. یکی از دغدغه‌های کشورهای اتحادیه اروپا چگونگی پیوند دادن روابط اقتصادی با ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور بوده است. اما اینک به نظر میرسد اتحادیه اروپا تصمیم گرفته قرارداد تجاری خود با ایران را به یک تبادل نامه در مورد تروریسم و بیانیه سیاسی در مورد حقوق بشر پیوند زند. یک دیپلمات اتحادیه اروپا میگوید امضای قرارداد و مبادله نامه به طور همزمان مورد بحث، انعقاد و اجرا قرار خواهد گرفت. این دیپلمات میافزاید بین امضای قرارداد و بیانیه سیاسی ارتباط مستقیمی وجود خواهد داشت. اما برخی کشورهای اتحادیه اروپا مایلند ابعاد سیاسی رابطه با ایران بیشتر از اینها مند نظر قرار گیرد. مثلا آلمان و هلند همچنان در پی چنین شیوه‌ای از برخورد با ایران هستند. اما دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اظهار امیدواری می‌کنند که آلمان و هلند جلوی توافق دیگر کشورهای عضو اتحادیه را در این مورد نگیرند. همین دیپلمات‌ها به موضع بریتانیا نیز در این زمینه اشاره دارند. بریتانیا که قبلا خواستار قرارداد گسترده همکاری بود که بخشی از آن هم سیاسی باشد و بهای بیشتری به نظرات هر کشور عضو اتحادیه اروپا بدهد، اینک نظر خود را عوض کرده است و هم رأی دیگر کشورهای عضو اتحادیه شده است. برنامه اتحادیه اروپا برای نزدیکی با ایران با مخالفت آمریکا روبروست و مقامات ارشد اسرائیل نیز طی هفته‌های گذشته با سفر به پایتخت‌های اروپایی علیه قرارداد همکاری اتحادیه اروپا با ایران رایزنی کردند. با تمام این احوال دیپلمات‌های اتحادیه اروپا تأکید دارند به رغم نگرانی‌های مزمن در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اروپا باید با اصلاح طلبان و نواندیشان ایران ارتباط داشته باشد. افزون بر اینها امضای قرارداد همکاری بین اتحادیه اروپا و ایران نه تنها تجارت بین این دو کشور را افزایش می‌دهد، بلکه نقش سیاسی اتحادیه اروپا در ایران را نیز برجسته و سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران را تشویق خواهد کرد. با توجه به رشد تعداد پناهندگان ایرانی جویای کار در کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا می‌خواهد شرکت‌های اروپایی را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند تا برای بیکاران رو به افزایش ایران اشتغال ایجاد شود.
چند ساله هستی؟
18 سالم. فعلا حاضر دلیوری میکنم تاکسی رانی. پدرم زنده نیست، کسی نیست که برام کار کنه، چیز کنه.
از کابل تا مزار شریف یک سفرنامه رادیو. گزارش علی عطار از افغانستان جدید در بخش دوم برنامه شبانگاهی رادیو آزادی.
مثلا در میدان هوایی کابل یک تیاره انفجار کرد، او را آوردن اعدام کردن که امبا ما خود مندوید، در حالی که توریست شدید بیشتر آورد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، دقایقی دیگر ساعت دوم را با مطالبی جالب و شنیدنی در کنار شما آغاز خواهیم کرد. تا آن زمان اجازه بدهید با هم به ترانه ای از ویگن خواننده قدیمی گوش کنیم.
چو برخصی بری ما ببری از دل من تا تمانم چو خرامی ز تمنا بکنی برغم از برد رو جانم ز نگاهم چو گریزی بری زانه مگر خواب و خیالی چو شبت گرب خرامی که شیرین تر از امید و سالی قد و بالای تو